Yeah. You know what? I like the players. No diggity, no doubt. Play on, play at. Play on, play at. Yo, Trey, drop the verse.
It's going down, fade to Black Street. The homies got at me, collab creations. Bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me. Say, tell me who could stop with Dre making moves, attracting honeys like a magnet, giving them orgasms with my mellow accent. Still moving this flavor with the homies.
خانم آقایون، خوش اومدین به قسمت ششم از فصل دوم پادکست پرطرفدار یک ساعت با زیر زمین. من علی هم کنارم مهرج.
سلام، امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. این قسمت همین اول کاری خیلی ویژه شد، چون شد اولین قسمتی که تو از کلمه به شدت خوش آمدید استفاده نکردی. امیدوارم که از این برنامه لذت ببرید و بتونیم یه تأثیری بذاریم روی جهان رپ فارسی.
خب مهرج، برنامه امروز در
مورد
چی؟
ما می‌خوایم صحبت کنیم در مورد یک مقوله‌ای که متأسفانه الان در قالب یک فرهنگ تو رپ فارسی به وجود اومده، اونم فحاشی مخاطب هاست.
دلی.
البته اینکه بیایم کلمه فحاشی رو با ترکیب مخاطب ها کنار هم بسازیم بگیم فحاشی مخاطب ها، شده که حالا خیلی ترکیب ناجوانمردانه باشه، اینکه بخوایم بگیم که تمامی فحشا در طرف مخاطب ها میاد. ما می‌خوایم بررسی کنیم که اصلا این داستان از کجا به وجود اومده، چرا ما در جامعه‌ای داریم فعالیت می‌کنیم که حالا میزان استفاده از الفاظ رکیک توسط شنونده ها شو حتی افرادی که دارن توش فعالیت میکنن توی فاز مجازیش بسیار زیاده. نظر خود اون داستان چیه علی؟
ببین اگه بخوایم مثل همیشه یکم بحث و ریشه‌ای تر نگاه بکنیم که من همیشه
کلمات همیشگی پادکستم
داستان رو باید یه ذره برگردیم عقب ببینیم که ما کلا تو جامعه مجازی داریم فحاشی میکنیم.
آره، یعنی اصلا این بس مختص به رپ فارسی نیست که بخواد انگشتو به سمت خودمون بگیره.
شدتش بیشتر باشه. ولی تو هر جای فضای مجازی که حالا ما ازش اسم میبریم به عنوان اینستاگرام، توییتر، تلگرام، داریم فحاشی میگیم.
آره، یعنی حتی اگه تو توی یک پیج مثلا اینستاگرام تفریحی هم بری که مثلا داره پستای ویدیو یا خیلی مثلا فان میذاره، قطعا از تعداد کامنتایی که توش شاید 90 درصدش فحش باشه.
حالا داستان این از کجا میاد؟ ببین ما وقتی توی جامعه ای هستیم که خودمون رو داریم دوچار خودسانسوری، خب توی هیچ رسانه جدی که میلیون ها آدم دارن میبیننش هیچ الفاظ رکیکی نمیبینیم مثل صدا و سیما، نهایت تو سینما چهار تا لفظ خیلی عادی رو داریم
تازه
میبینیم.
مد شده.
آره، که منم فکرم مثلا 6-7 ساله آره. داره این اتفاق میفته. خب میبینیم یه سری کلماتی هستن که خب اصلا ما هیچ وقت تو روزمره از اینا استفاده نمیکنیم. خب و باید اینا رو یه جا تخلیه بکنیم دیگه. یعنی من نمیگم بکنن، میگیم بکنیم، چون
آره
همه داریم
خودمون
استفاده میکنیم.
من گفتم باید انگشت اتهامو بگیریم سمت بقیه، میدونی؟ یعنی از حرفای تو اینجوری استنباط کردم که چون داره این قضیه توی ما سرکوب میشه، پس طبعاً هر چیزی که سرکوب میشه دو برابر فوران میکنه،
یک جایی
داره با یک حجم بسیار زیاد توی فضای مجازی فوران میکنه.
یه هر عملی عکس العمل داره.
خب میدونی یک چیزی که به وجود میاد، اون وجهه که از ما داره ساخته میشه. بذارید مثال بزنم. چند روز پیش یه برنامه‌ای داشت توی تلویزیون پخش می‌شد که این برنامه حالا در قالب طنز یک سری صحبت در مورد موسیقی رپ کرد. بعد خانواده من داشتن برنامه رو می‌دیدن، البته من نگاه نمی‌کردم. بعد این اتفاق که افتاد، خانواده‌ام گفتن که خب آقا فلانی اومدش به بچه‌های رپ توهین کرد، حالا شوخی کرد، الان همتون می‌بینین بهش فحش میدید. یعنی این نگاه از افرادی که توی این جامعه نیستن قشنگ روی ما هست که الان ما تا همچین چیزو دیدیم میریم و بهش فحاشی میکنیم. اتفاقی که افتاد،
بله.
الان چند روزه که این فضا توی فضای مجازی به وجود اومده، این داستان این جامعه که آقا بریم به فلانی فحش بدیم، انتقاد کنیم. خب اگه این حرفی که تو میزنی توی ریشه و نهاد مردم نهفته شده، به نظر تو چرا مخاطبای رپ فارسی، آرتست رپ فارسی بیشتر در مزنه اتهامش؟
ببین حالا برمیاریم پادکست قبلی ما بخشی درباره تقدس‌گرایی هیپ هاپ صحبت کرد. خب این ژانر موسیقی، این فرهنگ از ابتدای ورودش بند شد، یا به قول معروف چی میگن، چی بهش میگن، غیر مجاز تلقی
آره
شد دیگه.
آره.
غیر مجاز تلقی شد این فرهنگ هیپ هاپ، از اولش غیر مجاز تلقی شد. قاعدتا تو وقتی که جذب این فرهنگ غیر مجاز میشی و میفهمی که اوه حاجی، اینایی که دارن میگن غیر مجاز فلان بیساره، اینا که اصلا خب همه جا هست.
آره.
میدونی؟ پس اون دلیلی بر غیر مجازش نیست. و حالا یک چون این فرهنگ جریان داره و جریان سازی میکنه، خب و تو رو با اون جریانش همزگام میکنه، یک جاهایی یه بخش تقدس‌گرایی نسبت به هیپ هاپ وجود داره. یعنی اون هیپ هاپ رو برای خودمون شاید یک جاهای مقدس بکنه.
آره. خب
برای همین
یهو میگی ای طرف با مثلا هیپ هاپ مقدس من شوخی کرد برم.
ببین
مثلا
یک جای یارو به حالا طرفت به مدل لباس پوشیدنت تو توهین میکنه، تو اون مدل لباس پوشیدنت برای تو قابل احترامه، باش برخورد میکنی. یه جایی به دینت توهین میکنه، تو بهش میری قابل دینت برات قابل احترام میری باش مداخله میکنی. داستان هیپ هاپ هم همین جوریه. این بحثی که تو میگی رفتن مثلا با یارو توهین کردن اینا، فکر کنم بحثش اینه. اما وقتی که وارد وادی این خانواده میشیم و میبینیم که فحاشی ها از توه اون یکی طرفدار به این یکی طرفدار سر دو نفر دیگه دارن فوش عجیب غریب به هم میدن، که مثلا
اصلا فکر کن دو نفر دارن سر یه آرتیست به هم فوشن که اون آرتیست هم روحش هم خبر نداره،
اصلا آرتیست راضی نیست،
داره گوشه چاییشو میخوره اصلا تو باغ نیست. آره دو نفر دارن
میدونیم چند سال پیش رضا پیشرو بود گفت آقا اصلا چرا به هم فوش میدین، من راضی نیستم طرفدارام به کس طرف کسی فحاشی کنه.
روند حالا به قول تو واکنش ها و جبهه گیری هایی که بین ما هستش خیلی شام ربط داره به ژانر موسیقی که داریم گوش میدیم.
حالا ژانر موسیقی یک بحثیشه، ژانر اون تعصبه که ما بعد 20 سال از گذشتن رپ فارسی هنوز نتونستیم این تعصبه رو از اینا بندازیم یک بحث دیگه.
پس میشه اینجوری نتیجه گرفت که عوامل بسیارتون هم دخیلن. یکیش میتونه تعصب باشه که ما به قول تو اون ذات تقدسگرا روی جریان رپ فارسی داریم، برای ما رپ فارسی چیزی فراتر از یک موسیقیه. یعنی اگه مثلا به یک سلبریتی توهین بشه شاید ما تو مثلا نگاه کنیم بگیم خب توهین شد
اوکی.
چقدر جالب کاش بیشتر توهین میکرد. ولی وقتی به یکی از هنرمند رپ فارسی توهین میشه به خاطر اون تقدس ذهنی یا حالا شاید حتی به اشتباه ما روی اون هنرمندمون داریم میریم جبهه میگیریم و مثلا شاید یک برخورد اشتباه کنیم، میتونه یک عاملش باشه. عامل دومی که الان دمش صحبت کردم بحث این فضای موزیکه که ما گوش میدیم. موزیک رپ طبیعتا موزیکی خیلی دنیاش با مثلا یک فضای لایت موزیک پاپ یا مثلا فضای لایت مثلا یک موزیک راک مثلا کلاسیک فرق داره.
تو ایران اینجوریه؟
آره تو ایران
به خاطر طرز اشعاری که حالا دیگه آره. نه
یعنی چیزی که
صورت میگیره
مخصوصا موزیکایی که ما توی دهه 80 میشنیدیم یک فاز تهاجمی داشت، مثلا با یک استایلی به وجود اومد گفتن فلانی داره گنگ میخونه، حالا کاری ندارم کلمه علمیه یا غیر علمیه ولی میگفتن طرف داره گنگ میخونه، داره مخاطبش مثلا بدترین نحو سلان دیس میکنه. همین باعث میشه که خب شنونده اون داستان الگو بگیره، خب اوکی منم باید دارم همچین برخوردی بکنم. این یه نظریه. من یک نظریه سومم تو ذهنمه. من شاید مصاحبه خیلی قدیمی گوش میدادم از بهرام با پادکست رادیو دیوار، برای قبل از انتشار مجموعه 24 ساعت بود و احسان آتو داشت در مورد همین مسئله با مخاطبش صحبت میکرد که ما باید آیا فحش رو تو این داستان بپذیریم یا نه. و بهرام یه حرف جالبی زد که قابل تعامله، گفتش که آقا ما داریم تو جامعه زندگی میکنیم که توش فحش هست. خب اوکی ما رپ کنا مدعیم که ما قراره سبک و ژانر رو بخونیم که به هیچ وجه نمیخوایم توش خودمون رو سانسور کنیم. من دارم تو اجتماع خودم رو سانسور میکنم، خودم واقعیمو نشون نمیدم. وقتی میام پشت میکروفون قراره خود واقعیم رو به مخاطبم نشون بدم. خود واقعی من وقتی یک مسئله ناراحت میشه نمیگه تو بدی، از یک لفظی استفاده میکنه که اعتراضش رو نشون بده. خب من اون لفظ رو میام میگم، نمیتونم خودم رو سانسور کنم. این هم یک نظریه است که اینجا وجود میاد و طبق معمول روند همیشگی اون احساس میکنم برای اینکه بتونیم توی این بحث به نتیجه گیری بهتری برسیم باید با یکی از آرتیست هایی که ربط داره به این مسئله صحبت کنیم. مهمونمون کی علی؟
مهمون قسمت هشتممون موهر. میریم برمیگردیم. موهر اینجا تو استیو
در خدمتتون هست.
میخوام ازت تشکر کنم، مرسی تو رپی چی نبودیم و الان شدیم مرسی، مدیونیم به تو کم کم نصفشو، رپ فارسی و اینجا کی میکرد فکرشو، آه دنگ گردن هممون داری کمک میکردی وقتی بود کلمون خالی، دستمو میگرفتی وقتی قلمون پایین میافتاد که خودمو بکشم بالا لول عوض میشد بی استاد، یه زمان مسخره میشدیم جدیدن که میخونیم روز میشنویم جیغ و داد، دیگه فرق کرده اوضاع با قدیم، الان همه چی گرم میشه مثلا دوستانی واسط بکنم چی و داغ بحث رپ و یو کل گنگ و نه من میتونم بای ترک موج بدم حتی کل مملکت.
خب همونطور که گفتین در کنار ما مهره عزیز نشسته. مهره جان برای شروع ای صحبت مخاطب داری در خدمت هست.
منم سلام میکنم خدمت همه شنونده های برنامه یک ساعت با زیر زمین، خیلی هم خوشحالم که اینجا در خدمت هست.
خب همونطوری که حالا بحث و شاید بیرون داشتیم میشنیدیم و داشتیم در مورد وجود الفاظ نامتعارف مثل فوش رپ فارسی صحبت میکنیم، قبل اینکه حالا بخوایم خیلی این داستان زوم کنیم به نظر دلیل اینکه اصلا ما با این داستان روبرویم چیه، این چرایی که اصلا این هست، الفاظ بین مخاطب رپ فارسی به وجود اومده، حالا چرا به اون شدتی که ما در تو رپ فارسی میبینیم، بین مخاطب مثلا ژانر پاپ ایرانی نیستش، چطور به نظرت افتاده؟
والا نظر من اینه که اگه بخوام خیلی ریشه به این قضیه نگاه بکنیم، خودش یه برنامه‌ای میخواد که خارج از حوصله است. من میتونم تیتروار راجبش صحبت بکنم که چه علتهایی میتونه داشته باشه، ولی نمیتونم 100% کامل بشه، به خاطر اینکه بخوام کاملشو بگم یه ذره همه حوصله‌شون سر میشه. ولی پاپ و رپ چیزایی نیستن که بشه با هم مقایسهشون کرد، همینطور فرهنگ شنونده هاشون هم نمیشه مقایسه کرد و روی کرده آرتیستاش هم که دیگه اصلا نمیشه. ما داریم یه جوری کار میکنیم، حالا چه بچه آندرگراند داخل چه بچه هایی که خارج از کشور دارن کار میکنن، داریم یه جوری به اصطلاح کار میکنیم که همیشه توی از آن عموم یه مش بچه قرقرو یا یه مش آدمی به نظر رسیدیم که اومدن هنجار بشکنن، حالا به هر نحوی. به خاطر همین مخاطبینی رو جذب میکنه این سبک که اونا هم هنجار شکنن یا دوست دارن باشن. توی این فیلد خب هزاران شاخه هست، توی یکی از شاخه هاش که حالا خیلی دیگه فوش بیشتر رد و بدل میشه، به نظر من شاخه های خیابونیش و شاخه های استریت و این داستانه که حالا بین بچه ها تو بتل اتفاق میفته که من جدیدنم دارم میبینم، اتفاق بدی هم نیست و به نظر من یه چیز کاملا نرمالیه، چون شما اگر توی سطح شهر راه بری خیلی کامل میفهمی که یک تایپ آدم توی سطح شهر راه نمیره، هزاران هزار مدل آدم هم که یه سریاشون هم توی ادبیات صحبت از قبیل خود من خیلی مؤدب شاید از عرف اجتماع نباشن، منتها عرف اجتماع در زمینه رپ چیز دیگه ایه، عرف اجتماع در زمینه پاپ چیز دیگه ایه، سیاست مدار یه جوره، این یه جوره، اون یه جوره. برای رپ به نظر من در چارچوبی که براش تو ایران تعریف کردن یه ذره نامتعارفه، وگرنه وجودش اشکالی نداره،
چون این چارچوب ایدئولوژیک از ابتدا نبوده که تعریف کنه که آقا چارچوب اینه،
حالا نبوده واسه میگم اصلا فرهنگ آدما اینو میطلبه، فرهنگ آدمایی که هیپ هاپین اینو میطلبه که چه میدونم شاید به عنوان یک تکه کلام ازش استفاده کنم. من نمیتونم ردش کنم، نمیتونم تاییدش بکنم، ولی از نظر من چیز اوکیه دیگه.
از تاثیر از رپ امریکا نیست، چون ما چه بخوایم چه نخوایم شروع این داستانو تاثیر گرفت.
ببین ما شباهت زیادی اصلا جامعهمون به جامعه امریکا داره به چندین دلیل، و این شباهت باعث میشه یه سری آدمای شبیه به هم پیدا بشن. این آدمای شبیه به هم خب فرهنگشون یعنی که اونا پیشرو بودن یا پیشگام بود، رضا نبودن پیشرو بودن، یعنی جلوتر بودن.
دیست غیر مستقیم.
نه بابا من خیلی رضا رو دوست دارم. نه من خیلی هم رضا رو دوست دارم. نه بس اینه، میگم که اونا چون پیشگام بودن تو این زمینه، خب یه کارهایی کردن، بعدم اومدن بچه ها تو اومدن کارها رو به اصطلاح تقلید میشه گفت کردن، حالا نمیشه گفت از اونا اومده، چون ما حجویات شاعرای بزرگ قرن که اون موقع آمریکا یک جزیره بیش نبود،
خودمون حجویات
فحاشی بوده،
یعنی نمیشه سعدی خودش کتاب آره. داره نام حجویات،
خیلی قشنگه اگه بخونه حال میده،
به سختی
پیداش کرد تو ولی سخت پیداش کرد. اوکی، نظر من اینه، یعنی میگم ما تقلیدی در کارمون نبوده، به خاطر شباهت های فرهنگی و اقلیمیمون از لحاظ به اصطلاح ایدئولوژیک هم یه چیزای شبیه به هم پیدا کردیم. یعنی اونا شاید شبیه ما شدن،
خب
ولی الان مدیاشون قوی تر.
خب حالا داستانی که اینجا پیش میاد بعد از این مپ هست که بگذاریم، به نظرت این داستان فحاشی با آزاد اندیشی و آزاد بودن توی هیپ هاپ در ارتباطه؟
کاملا در ارتباطه. آره ببین، به نظر من فحاشی یه کلمه ایه که خودش بار منفی ایجاد میکنه تو جامعه، خب یعنی مثلا کسی خوشش نمیاد، ولی آزاد اندیشی یک قضیه ایه که کاملا مخالف ایدئولوژی الان ماه. ما نمیتونیم آزاد اندیشی، یعنی من نمیتونم آزاد، اگه بتونم آزاد اندیشی داشته باشم باید در گفتارم هم آزادی داشته باشم. وقتی ندارم، خب این نداشتن آزادی در گفتار من یا خالی نکردن اون انرژی من شاید بکشه به فضای مجازی و زیر کامنت و اینجور شد.
خب اون سوالی که پیش میاد برام اینه که یعنی تو این جریانو تایید می‌کنی؟
ببین من جریانو میگم، در جایگاه نیستم که بخوام تایید یا تکذیب کنم. اون
یکی از افرادی که تو این جریان هستی عضو خانواده.
ببین من اگه بخوام چیز نگاه کنم، میگم اگر به هر چیزی حتی منفیا یه کاربرد مثبتی ازش بگیری اوکی باشه، خب یعنی حتی از چیزایی که عرف اجتماع راجعش منفی فکر میکنه بتونی یک کاربری مفید، مثلا حتی یک فوش میتونه یک داستان انگیزشی ایجاد بکنه. من مثلا وقتی با یه آدمی که ادبیاتش اینه که مثلا نمیتونم بهش بگم عزیزم میشه لطف بکنی پاشی بری الان درستو بخونی، اون ادبیاتش نیست، میگم داداش بلند شو درست رو بخون. این چندین فرش جای خالی رو مخاطب پر کنن
برنامه جذاب کج کنه. اونه که حدس درست دادن جایزه میدن. گفتید در مورد این که ما میتونیم بعضی وقتا از این فرش در راستای مثبت استفاده کنیم.
آره.
خب میخوام در مورد همین صحبت کنیم. تو روش های فرهنگ سازی که بتونیم کار انجام بدیم چیه؟ من قبل اینکه اصلا بحثو شروع کنیم داشتم سوالا رو تو ذهن خودم مینوشتم، گفتم که خب ما اینجا مثلا بگیم که روش های فرهنگ سازی مقابله با این جریان چیه. ولی تو الان از یک زاویه دیگه به قضیه نگاه کردی. پس سوال عوض می‌کنیم، روش های این که اصلا بتونیم جریان در راستای مثبت استفاده کنیم چیه؟
ببین به نظر من همین آزاد اندیشیه اگر به آزادی گفتار و کردار تبدیل بشه، خب ما میتونیم تازه اینو توی یک توازن ببینیم که کدوم کف سنگین تره کدوم کف سبک تره و بعد آنالیزش کنیم که بتونیم مثبت رو در بیاریم. این چیزی نیستش که الان بشه راجعش صحبت کرد، باید بره تو دل جامعه ببینیم از تو دل جامعه چی میاد بیرون و بعد اون موقع. اینم به این معنی نیستش که خب هر کسی تو هر جایی بتونه با این ادبیات صحبت بکنه. این ادبیات خب یه ادبیات شاید بهت بگم توی محدوده شخصیه، وقتی عمومی میشه یه ذره خب قشرهای دیگه نسبت بهش گارد میگیرن و طبیعیه چون ادبیات اونا نیست.
درست.
و منم میگم که توی بچه‌های خودمون کسایی که این ادبیات استفاده میکنن که میتونم بگم بچه‌های خودمون یعنی هم نسل‌های ما یه ذره رویکردشون فرق میکنه و صرفاً هم من خیلی جا دیدم فوش رو بدیده چون خود فوش بار منفی ایجاد میکنه. خب ولی این به این معنی نیستش که این بار منفیه یهو احتمال داره که یه اتفاق خیلی عجیب غریبی مثل قدیم که با یک فوش ناموسیکی چه میدونم دل رودش میاد وسط خیابون، اونجوری نیست. یه جوری همه چی مدرنیزه شده و حتی فوش دادن و برداشت از فوش هم تبدیل شده. من میگم نه ردش میکنم، اگه بخوام ردش کنم خودم تو قسمت لایف استایل زندگیم رد کردم. شما آدمی هم که فوش میشه شما نمیدین
همه قاعده
خب نمیتونیم بگیم
نمیتونم
ردش کنم
خودم به عنوان یکی از بددهن ترین
خب همشه. خب دیگه ولی اینجا که میشینی منظور من اینه، اینجا که نشستیم ما بددهنیمون رو گذاشیم پشت در. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ما داریم خودمون رو در مقابل با انواع و اقسام افکار و عرف های مختلف ذهنی داریم به نمایش میذاریم، یا حالا مثلا صدامون داره پخش میشه و هم کامنتی هم که فوش اگر بیایم فرهنگ سازی کنیم که آقا این کامنتو فقط برای بچهای خودتون نمیخونن، این یه جای مجازیه که دسترسیش برای یک بچه 10 ساله متاسفانه 6-7 ساله که تازه سواد داره الان باز شده بدون فرهنگ سازیش، تا یه پیرمردی که از یک نسل دیگه ایه و اینستاگرام رو با بدبختی میگه اینستاگرام برای اون
اینستاگرام راوی اینستا
آره.
با اونا خیلی
قاطی. آره میدونی مثلا اینجوری شده قضیه، چون بچه ها متوجه یا اون کسایی که این عرف رو دارن چیز میگن متوجه نیستن که هر جای یک ادبیات خاص خودش داره. یعنی مثلا بی ادب ترین آرتیست های دنیا رو من بعضی چیزا به اصطلاح داکیومنتری هاشون دیدم یا مثلا مصاحبه هاشون دیدم اینا، خب فوش نداده اونجا. ببینید خب مثلا
یه مدل دیگه اصلا یارو صحبت
خب آره دیگه، چون مدل با مدل فرق میکنه دیگه. من مثلا
اینجا جایگاهش یه چیز هر چیزی تو
متاسفانه ما خودش. چون فرهنگ سازی در زمینه مجازی نداشتیم جایگاهش رو گم کردیم، فکر میکنیم جایگاهش تو اتاق خوابمونه، همون جایی که داریم کامنت رو میذاریم. نه جایگاهش یک جامعه جهانیه. مثلا چه میدونیم موضوع قدیمی اینترنشنال که پیش اومد، مثلا این پیکه از وحید امیری لای خورد توی جام جهانی، بعد اون طرف یو همه رفتن زیر پست زن پیکه آره که مثلا خودش آرتیسته شروع کردن فوش دادن. خب بابا لام اصلا اونجا جاش نیست، این بیچاره اصلا پاش وا شد
اصلا بس فوتبالیه.
آره دیگه پاش وا شد اصلا توپ دیگه اتفاق رد شده. خب این چرا این کار میکنی؟ چرا؟ چون هنوز جایگاه مجازی رو درک نکردیم ما. چرا؟ چون تعریفی براش نبوده، آموزشی براش نبوده. الان شما توی آموزش پرورش
میگه که هر چی که وارد ایران میشه قبل از اینکه فرهنگش بیاد خودش میاد.
این که خیلی درسته، خیلی خیلی درسته، ولی یه داستانی هم که هست من الان دارم بهش فکر میکنم که من اذیت میکنه اینه که من چرا توی آموزش پرورشم خود من دهش هستیم چرا هیچی بهم نگفتم چرا هیچی بهم یاد ندادن چرا من رفتم تو خیابون یاد گرفتم میدونی من اتفاقا تو یکی از این موزیکای آخرم دارم بهش اشاره میکنم. حالا بحثم عوض چیه تیکش حتما میخونم براتون.
خب ببین حالا این بحث رو از همون جامعه اینترنشنال بیاریمش دوباره تو همین خانواده قشنگ رپ فارسیمون. این فحاشی مخاطبین به نظرت با فحاشی آرتیست محبوبشون رابطه مستقیم داره؟
ببین به نظر من کسایی که طرفدار یه آرتیستی میشن یک قهرمانی ازش
تو ذهنشون
میسازن و به نسبت اون قهرمانه برای اینکه تو ذهنشون خلأ‌ها رو پر کنن تبدیل میشن به یک چیزی ماورای اون قهرمانه. مثلا اگه قهرمان قصهشون میاد میگه داداش تو آخه اصلا مال این حرفا نیستی، این بنده خدایی که قهرمانش این حرف از ذهنش در اومده رو چندین برابر بدتر میکنه و میگه چاغال چرا اینجوری صحبت میکنی، مثلا تو مثلا چیز کدوم چیزی که اینجوری حرف میزنی، این چیزا رو هم پر کن. چی بگم؟
نه درست
پس یعنی به نظرت یه چیزی
آره
فرا اگزاجره از آرتیستش.
آره دیگه، خب به خاطر اینکه پیش خودش داره فکر میکنه این اینو گفت چقدر باحاله، من هم اصلا این چیزی بگم خیلی باحالتر شه.
خب من این سوال دارم پیش اومد، تو گفتی ما الان اینجا نشستیم و فرهنگ مثلا به اصطلاح فحش دادن رو گذاشتیم پشت در، چرا چنان در برابر میلیون مثلا میلیون حالا شاید اصطلاح توی باشه در هزاران تفکر و افکار و عقاید متفاوت داریم؟
بله.
خب این داستان شاید سوال براش پیش بیاد که خب شما که داری موزیک میخونی اونجا هم در برابر تندین گوش قرار میگیری، هزاران گوش قرار میگیری، چرا اونجا اون فرهنگ فحش تو پشت مثلا در استادیوم نذاشتی؟
خب به خاطر اینکه یک مرزی بین این کارها وجود داره و مرز رو هر آرتیستی خودش میچینه. مرز من به عنوان یک آرتیستی که حالا داره چندین سال توی رپ فارسی کار میکنه و یه سری کلماتی هم به کار میبره که به اصطلاح باید پشت در بذاره ولی نمیذاره، بحث سانسور نکردن اون آزاد اندیشی هست. خب ولی بحث اینه که من کاربردی که از فحش توی کارهام استفاده میکنم سعی میکنم یه کاربرد انگیزشی باشه بیشتر. مثلا به همون مثالی که زدم، به جای که بگم بلند شو برو این کارو بکن، میگم های اینجا ببین این کارو بکن، چون ادبیات کسی که داره حرف منو میشنوه اینه. خب ولی این در معرض عموم قرار
آخه میگیره. ما نتونستیم شاید این بحثی که آقا ما منظورمون شاید اینجا از زدن فلان حرف انگیزشی ها رو شاید بتونیم بین خودمون حل کنیم. آره. ولی شاید بین مثلا قشری که سنشون بالاتر نتونیم حل کنیم.
خب قرار نیست حل کنیم.
همین شاید اگه رپ فارسی این اصطلاحا مشکل رو نداشت، این مسئله رو نداشت، شاید موضوع خیلی راحت تر رپ فارسی وارد مثلا قشر خانواده ها کنه.
خب ببین قشر خانواده، خب مگه همه بابام مؤدبن؟
طبیعتا نیستن، ولی همیشه خانواده خب. ایرانی یک پرده خب. بین پدر پسر
خب.
داره.
خب اوکی، این پرده رو نگه دارن. من ببین اتفاقی که از انتقاداتی که گفتم چند وقت پیش که خیلی هم سر صدا کرد همین بود، گفتم بابا تو که داری از فحاشی زیر پست یکی دیگه صحبت میکنی، فرهنگ فحاشی رو خودت گذاشتی دیگه، الان نه وایس رو به روی اون فرهنگ تو جزئی از همون فرهنگی. ولی من نمیگم تو فحش نده،
فحش
تو
بهتر کردنش،
در راستای بهتر کردنش تلاش کن، وگرنه ما خودمون ببخشید رپر که یو رپر به دنیا نمیاد که، جامعه رپرش میکنه. بعد من قسمتی از زخ خورده جامعه بودم یا قسمتی از اون دوستان اونو میگم مرفه‌های جامعه بودن خب که دوستش هر کاری میخوام بکنن، یا من زخ خورده بودم ادبیاتم این شده، منو جامعه درست کردم، من که نباید بیام واسم روبروی جامعه هم که همونایی هم که منو تازه کردم اون آرتیسته، و تو کسی نیستی، مردمی که میشنونت میکنن چون تو عضوی از اونایی. و اگه رپ امروز خیلی طرفدارش بیشتر از سبکای دیگه است و متاسفانه رو به افول به دلیل رو کرده این دوستای عزیز که بی فکر کار انجام میدن و مردمو دارن قهر میکنن با مردمی که اونا بزرگشون کردن، خب این قضیه دقیقاً همینه دیگه. خب این چیزی نیستش که من بخوام فیلترش بکنم. من نمیگم فحش ندین، فحش بدین، بهتر فحش بدین، درست فحش بدین، در جایگاه
درست.
آره در جایگاه درست بعد حرف بزنید. میدونی من میگم فرهنگ آنتی فمینیستی که ضد زن میشه، حالا غربیا بهش میگن، چون غربیا اینو درست کردن، من به خاطر همین کلمه غربی استفاده میکنم چون مال اوناست، و ضد زن امروز ما دقیقاً الان داریم آتیش میریزیم، یا آتیشیه که توی گوشه‌ای از جامعه هم هست، ما داریم بنزین میریزیم روی این آتیشه. من میگم کار نکنید. یعنی بحث من اینه که حالا هر کی یه جوری برداشت میکنه و اینا، بس فوش نیست، فوش عضوی از این جامعه است، جزئی از
کارش،
اصلا نمیشه جداش کرد، بخاطر اینکه تو فرهنگ ادبیات ما این اصلا یه چیزی بدیهیه.
بعد اصلا تو اومدی تو رپ که از جامعت مستقیم حرف بزنی، چیزی که تو جامعت که نمیتونی نگی.
آره من میتونم بگم نه این نه من خیلی مواد نه آقا، و کسایی هم هستن که استفاده نکردن از فحاشی نکردن.
آره خب. مثالش هم
آره مثالش هم خود یاسر مثلا یاس خب این کارو نکرده خیلی جا شاید اومده با یه روند دیگه، منتها اینقدر قلمش به نظر من حالا نه به خاطر رفاقت و این کاری که با هم می‌کنیم قدرتشو داشته که لازم نبوده حالا از میون بره فوش استفاده کنه برای رسوندن مطلب میدونی، ولی خب فوش چیزی بعدی نیست در خود.
یه کمی از این بحث فوش فاصله بگیریم
آقا،
برمیگردیم دوباره بهش، ما همیشه بحث رو می‌ذاریم
همینجا میمونم،
من نمیام دیگه بس دیگه.
شروع فعالیت ابتدایی مهر، یعنی چه اتفاقی افتاد که یه جرقه‌ای تو ذهنت خورد که گفتی خب حالا من مهر هم میتونم رپ بنویسم، میتونم رپ بخونم،
اوکی
من میتونم رپرشم؟
ببین شروعش که خیلی قدیمیه، یعنی مثلا من شاید سنم شاید 10-11 ساله بوده که علاقه به موسیقی داشتم، همین الانش هم باز علاقه به موسیقیه و خب این موسیقی با من به اصطلاح بزرگ شد. به یه جایی رسیدم که توی 14-15 سالگیم تازه سر از تخم در آورده بودیم و تو جامعه داشتیم میچرخیدیم، دیدیم اون چقدر بد نگاه، اون چقدر بد زد، اون چقدر اینجوری کرد، اون چقدر خورد، دزدیدن اون یارو مثل ارجنگ امین فضلی چیز داد، اونم رفت، اونم اینجوری شد، اونجوری هم شد، یعنی قشنگ یا گیر افتادیم وسط یه جامعه که این یک طوفانه. این طوفانه به من این اجازه رو داد که بیشتر عمیق شم، برم ببینم آرامش بعدش چیه. هر چی رفتیم دیدیم طوفانه، بعد دیگه طوفان زده شدیم. رپ یه سبک طوفان زده است. رپ از طوفان میاد، رپ از چرک بودن جامعه میاد. اگر جامعه من مثلا یک جامعه مدرن گوگلی مگولی بود که دوستامون توش بزرگ شدن، شاید اصلا رپر نمی‌شدم. مثلا می‌شدم مثلا کلاسیک باز، مثلا
سلیقه موسیقی هم داری سمتون با.
من اصلا کلا موسیقی رو به سبک خلاصش نمی کنم هیچ وقت خودم شخصی، و میگم تعصب روی یک ژانر تو ذهن من جایی نداره. میگم رپ عشقم، یعنی یه جوری توی منه، زندگیمه، همه چیم، کردارم، رفتارم بهش نزدیک شده، فرهنگم. ولی این به این معنی نیستش که من راکو یا امبینت و یا تلفیق راک و رپ و اینا رو نکنم، ولی اگه بخوام اسم آرتیست و گروهی رو بیارم، خدا بیامرز چستر خیلی کمک کرد به این که من وارد این مارکت شم، چون
همینجوری
آره همینجوری نگاش میکردم گفتم خدایا این چقدر خوبه، من میشه اینجوری شم. بعد آره لینکین پارک، بعد ماکشینادا میخونم گفتم چه خوب اینا رپ میکنن، اون داره میخونه، اینجوری شد که وارد قضیه شدم.
برای چه سالی بود شروع داستان حالا حرفه‌ای؟
به من شروع داستان حرفه‌ایم یعنی استودیو رفتنم شد برای سال 85 ولی من سال 91 کار پخش کردم.
یادمه که میگفتیم من تا الان تمرین میکردم ولی کار پخش نمیکردم.
نمیخواستم کار پخش کنم چون من ذهنم یه مدل فرمت شخصیتیم خیلی ایدئال گراست، تا یه کاریو مطمئن نشم که بهترینمه نشون کسی نمیدم.
همین اینو پرسیدم که به اینجا برسیم، تو اگه اشتباه نکنم تا قبل مجموعت ترکایون که منتشر میکردی کمتر دوچار فیدبک بازار رپ فارسی شد تو تایم. آره. چه اتفاقی داشت میافتاد که تو یه دفعه تا اون موقع قبلش حالا اسمی که باید داشتی و نداشتی، بعد به یک بار حالا بعد بیت دانلودی سال 93 به چیزی که می‌خواستی رسیدی؟
ببین بیت دانلودی مجموعه‌ای بود که
برای جداگونه رو بیت دانلودی صحبت می‌کنیم، همون
می‌خوام اینو بهت بگم، می‌خوام بگم که خب دلیلش آخه بیت دانلودی بود. یعنی دلیل این که شنیده شد مهر و اومد توی داستان، مثلا رادار شنونده تو رادار پیداش کردن، بیت دانلودی بود قطعا، به خاطر این که بیت دانلودی حاصل یک روز دو روز سه روز یه ماه دو سال اینا نبود، حاصل جمع‌بندی این چندین سالی بود که من به در قالب یک آلبوم ارائهش دادم. خب من اون سینگلایی که میگی خیلی پراکندم، من سال که طبق آمارش هم هست توی بیت دانلودی و قبلش من سبک ترپ رو کار کردم، ولی خب موقع کسی ترپ خیلی گوش نمیکرد.
من داشتم یادم بیوگرافی توی سایت می نوشتم، نوشتم که شروع فعالیت تا سال 86 بوده.
آره من 85 رفتم توی استودیو ولی 86 کار پخش نکردم، رپرا دوستان بچه ها فهمیدن که من دارم کار میکنم، یعنی ولی از سال 85 شروع شد و چند سال پیشه؟
بیشتر 10-12 سال
نمیشه.
یعنی تو حد فاصل سال 85 تا 91 تریک منتشر نکردی درسته؟
شاید بهت بگم باورتون نشه ولی بیت دانلودی
بیتانه 93 بود.
آره 93 بود دیگه. بیت دانلودی 11 تا تریک از فکر کنم 50 خورده ترکی بود که من تا اون موقع آماده کردم، ولی قید بقیه‌اش رو زدم گذاشتمشون تو انباری، هیچ وقت هم از ته انباری تحت شرایطی درش نگردم.
هنوز گوششون میدیم اونا رو؟
اگه میشه آدم عکس قدیمیشو نگاه نکنه.
حتی یه بار یه مقطعی یه سری استوری هم گذاشته بودی ترک قدیمی رو داشتی پلی می‌کردی، قشنگ یادم میاد ترک جنگ زمان
اون موقع. خب تو تا قبل بیت دانلودی کارهای گنگت هم خیلی زیاد بود.
آره خب به خاطر اینکه زندگی متاسفانه برخلاف چیزی که از آن عموم دیدن که شاید منو به یک قشر مرفع واسه کردن که گنگ بوده، ولی خب دیگه از من اون ساخته دیگه. یه جوری من سعی کردم همش واقعیتم تو موزیکم باشه، اگزاجره نداشتم توش.
یه مسئله الان برام وجود اومد تو ذهنم، بی ارتباط نیست به اون مسئله فوش، الان دوباره خواستم روش صحبت کنیم. هم داستانش گفتیم میریم برمیگردیم دور سمتش.
من گفتم میام.
آره دیگه الان دیگه سکوت میکنی هر چی مسئله پرس. تو یه مقطعی از رپ فارسی خداحافظی کردی موقت و دلیلش رو گفتی به خاطر فحاشی مخاطبا تو بخش کامنت هاست.
ببین دلیلش اون نبود، من دلیلش این بود که گفتم میخوام وایسم تا برگای اضافه بریزن مثل درختی
ریختن
که... ببین تو ذهن من ریختن،
منظورم اینه که اون رفتن تو از سبک رپ فعال تو سایر سبک ها و بازگشت تأثیری رو گذاشت.
آره برای خودم برای خودم خیلی گذاشت. ببین من باید رو خودم تأثیر بذارم تو بتونم مخاطبم تأثیر بذارم. ببین چی میگم، این اصلا دو تا چیزی جدا از هم. من از رو خودخواهی این کار رو کردم و هنوزم که هنوزه خیلی خوشحالم، چون رفتم یه سبکایی کار کردم، دیدم تو اونام پتانسیل دارم. شاید فردا هم برم کار کنم. هیچ آرتیستی که دلش بازار میخواد، میدونی من برای دلم کار میکنم، دلش مخاطب میخواد، دلش اینا میخواد. بعد از گیج مرسی پخش نمیکنه. میدونی چی میخوام بگم؟
گیج کار کاملا رپ استایلی پاپی.
گیج بخش من مرسی بخش من. برای من این چیزا اهمیت، من دلم میخواد آروم بشه. اولین کار میخوام انرژی خوبی از خودم بدم به موزیکه، موزیکه بده بیرون. خب حالا این انرژی خوبی به این معنیه که این همه فلو عوض کرد، اینا بیسار کمانسته که، و توی مرسی یه مش آدم میگه چقدر مودش باحاله. حالا اون اصلا دو تا ژانر مختلفه.
خیلی مودش لایته.
آره. ولی اینکه من اینو گفتم، همین الانم هم که دارم بهت میگم این جزوی از فرهنگ منه، به این معنی نیستش که میگم ردش نمیکنم یا بگم چیز خوبیه. خیلی وقتا منو اذیت میکنه، خود منو، ولی خب قسمتی از خودمه دیگه. من مثلا یه کار با همین کار آخرمون که با یاسر انجام دادیم، بند نافت و خط صاف، یعنی میتونم بهت بگم اینقدر فوش خوردم چندین و چند فوش جدید یاد گرفتم. فرداش به رفیقام میگفتم
جدید تو بخش کامنت‌ها
این داداش این جدیده، الان میخوام به تو بگم.
من اون پستی که گذاشته برای خدافظی تو یادمه، و تو توش گفتی که من در یک جامعه دارم کار دارم، فعالیت میکنم، شغل رسمی دارم و موقعیت اجتماعی نمیپسنده که تو پیج اینستاگرام مثلا فحاشی باشه. دیدم تو موقعیت خیلی متهم شدی به اینکه مثلا فلانی رپ دوست نداره، تستو ما رو رپ. آره.
ببین من که تعصب به رپ همین الان هم ندارم، خب به هیچی تعصب ندارم. فقط رگم برای کشورم و نوامیس و این چیزا شاید سه بگم سبک و بیام ریزش کنم، نه، چون آخه اشتباه از نظر من. تعصب همین ایران ساخته. خب ولی این که داشتی میگفتی که من گفتم که اینجوری، آره گفتم، الان هم هنوز میگمش. خب بحث اینه، من توی ژانر دیگه ای دارم کار میکنم، به این دلیل که من متوجه شدم باید درس بخونم، کار بکنم تا از سوش یک وچه اجتماعی اقتصادی در داشته باشم و یک اینکام، یه پولی در بیارم که بتونم خرج هنرم بکنم، چون عاشق هنرم بودم و تو این مرز و بوم خدا خیر بده برای بچه‌هایی که نمیذارن یا پدراشونو، حالا من اصلا بحثم به آقازاده و سیاسی نیست، کسایی که نمیذارن ما کار بکنیم، نمیذارن کار کنیم دیگه. خب من نمیتونم خودمو ضعیف کنم، چون من آدم ایدئالگرایم. من اگه بخوام ویدیو بسازم نمیتونم ویدیوی بند تومونی بدم بیرون، نمیتونم، حال نمیکنم، دوست دارم تصویر از من بهترین تصویر که حالا برای خودم، شاید نمیگم اون بهترین تصویر قطعا من فلان که در استاندارد اون موقع من اون کاری بوده که من میتونستم انجام بدم. خب به خاطر این باید پول در میآوردم. حالا این وچه به اصطلاح بیزینسی یا به وجه آموزشی یا چه میدونم آکادمیک من که خیلی هم ضربه خورد که اصلا نمیخوام بحثش هم باز بکنم اینجا، این بود که من مثلا یه دفعه یه خاطره است تعریف کنم باحال میشه. یه 4 نفر بودن که هم سن سال پدر من بودن، ما هم یه کاری پخش کرده بودیم که حالا توش یه سری تیکه های مثلا چیزه، ما با اینا قرارداد داشتیم، منم خیلی کوچه و کرواتی رفتم، اصلا نمیدونن که حالا مثلا این آرتیست زیرزمینی را من تو دانشگاه گفتم رپرم میگم که بارا بابا گفتم با به قرآن
یه عکس بود نشون همیشه کوچه بوریس.
بعد اومدم جلو در، بعد یهو شانس من، حالا مثلا اونقدر کراود نشم بیام واسه من عکس بگیرن، حالا الان خدا رو شکر مردم محبتشون به من دل محبت مهرم افتاده به دلشون یکم، هم فوش میدن هم حال حال میکنن. اون موقع اینجوری یهو یه پراید خسته اومد وایساد اینجوری من نگاه کرد، های به معنی کلمه واقعا یه چه هایی که اصلا من تا داره از نزدیک نهید بودم، پیارش اینجوری کرد دوست داری کی باشم. من چی نگاش کردم، بعد این همکارامون هم که بودم میگم همه یک احتفاق مهم بیزنسی هم بود تا حال شانس من، خدا میخواست چیزی ما داشته، گفتم
نمیدونم چی میگی
بعدا صحبت میکنه چاکه داداش فیلم فیلم کار بیسارت اینجوری عشقی بگم سیتیزن فرزان وای. حالا اینا هم هی دارم من نگاه میکنم، من لاکار موندم اینا رو مثلا جمع کنم برم اون بگم داداش دمت گرم حال کردی، گفتم آه ولش کن اوکی میشه ایشالله یار رفت. اینا گفتن مهندس جان ببخشید چی بود، گفتم این اشتباه میگیرن منو، من نمیدونم شبیه
یکی.
بعد که اومدم خونه گفتم عجب جواب احمقانه دادم بهش، باید میگفتم داداش من اینجوریه یه رو دارم که ببینی پشمات میریزه ولی سر میز با تو مهندسم.
اونجا بود که دیگه دوست داری کی باشه و نگفتی.
چرا گفتم؟ آره دارم، ولی منظور که میگم این تناقضات مشخص، وگرنه ببین من فقط در یک حالت میتونم از موسیقی خدافظی کنم، اونم موقعی که از دنیا خدافظی کنم، در غیر این صورت اصلا نمیتونم بگم اینجا خواستم برم سبک دیگه، میدونی حالا برگشتم نمیدونم، ولی خب اگه برم اونم سایدی از من که برام جذاب، وگرنه رپ قطعاً اولین مهمترین و قشنگترین قسمت های زندگی منو ساخته و با هم داره زندگی میکنه، ولی این به این معنی نیستش که راک خوب نیست یا پاپ یا فلان حالا اینا خوب نیست. و من مثلا دارم آرتیست هایی هم میبینم که جز نسل یکم مثل مهراد که داره این کار رو میکنه به بهترین نف، دمش هم گرم، یعنی رپ کار میکنه راک هم کار میکنه جفتش هم خوبه. خب چرا آدم نکنه وقتی اون داره اینقدر قشنگ
واقعا داره راک با کیفیت تولید
میکنه، هم راک با کیفیت داره تولید میکنه، هم خودش آدم میدونی استایلیشه با استایل، هم رپش زدبازی و زدبازی کرد، هم میدونی اصلا همه جوره یه اتفاق خوبی بود، منم حال میکنم باش دیگه. خب چه اشکالی داره یه رپر راک بخونه؟ حالا ما بیایم بگیم آی نه تو فقط باید رپ بخونی، خب بیا فوش بده یه برو فوش، خیلی فوشت بهم بر بخوره بلاکت میکنم، خیلی به من بخور میام تو دایرکت فقط بهت میگم مثلا وینک میذارم بعد چشمک میذارم که بیشتر هرس بخوری.
خب آقا بریم در در ادامه همون داستان جرقه. یه مجموعه داری به نام بیت دانلودی،
آره
حاصل همکاریت با نوید آلبا هم هست.
آره.
اول اینکه نوید آلبا کجاست، شما ازش خبر دارید؟
نوید آلبا جواب تلفن هم نمیده دیگه، زنگش زنگم داشت چطور میگه
سلامتی دو رو بده اسمشو از کند.
نه نوید آلبا ببین، نوید آلبا خیلی به من لطف کرد، خیلی
چفت بودین با هم زمانی که کار میکردین؟
نه اصلا لطف کرد به من، خیلی من بهش مدیونم، خیلی قسمت این رو هنوز که هنوز مدیونم. حالا رفاقتمون به خاطر اینکه مسیرش عوض شد به چالش افتاد و قطع شد و الان شاید از من خوشش هم نیاد حتی، ولی من بهش مدیونم.
خب بیت دانلودی یه اتفاقی بود که شاید اون تایپ موضوعی که داشت تو بیت دانلودی ارائه میشه تو رپ فارسی برای اولین بار بود که شنونده ها داشتن با همچین فضاهایی توی مجموعه برخورد میکرد. و اینکه الان به من گفتی که حاصل 50 تا ترکی بود،
50 تا ترک
شد حالا 11 تا، میخوام بدونم که این به هم پیوستگی قضیه کجا بود؟ چون آلبوم در عین حال اینکه موضوعات مختلفی رو داشت بیان می‌کرد،
ولی یه جنس بود.
ولی از یک برای. جنس بود. اینش خیلی جالب بود.
این به خاطر اینه که من می‌خوام با یکی کار بکنم، خب یعنی عادتمه. باید باش رفیق شم. خیلی رفیق. بعد که خیلی رفیق میشیم روحیات همدیگه دستمون میاد. مثلا نوید میدونه من چه جوری حال میکنم، من میدونم اون چه جوری حال میکنه، دو طرف است. بعد میشینیم یهو یه موضوع رو من مثلا مطرح میکنم، میشیم حول اون محور اون موضوع طرز فکرامون رو میریزیم. من اگر پیش اصلا نمیدونم شما میدونی یا نه، نوید اصلا امریکا زندگی میکرد.
بله.
اصلا کلا الان فکر کنم ایرانه، ولی اون موقع امریکا بود. یه مسافت طولانی، فکر کن خدا پدر مادر این پاسبانی اینترنت بیاموزه که فعلا ما سم می‌خواستیم قدم بزنیم با اولاغ
نامه باید می‌دیم
همین فیلتر نکنید دیگه، این اتفاق خوب هم میفته توش. خب ولی منظور اینه که نوید خیلی با من یکی شده بود و الان با یه چند تا استعدادم دارم کار میکنم. حالا اشتباهاتی که توی قدیم کرده رو دارم کمش میکنم خودم، حالا چه از طرف پرودوسر چه از طرف خانم و تالنتدن بچه های سن کمن. همین الان هم حتی باز راغبم به این که این کار اتفاق بیفته، یعنی کسی به معرفی میکنه 100% ببینم اون تالنتد توش، تالنتد خودش یا اون چیزا رو داره توش،
تمایه قضیه.
آره سری میام میشینیم رفاقتا رو میچینیم و اینا کار انجام میدیم. و همین الان هم یه دوستی دارم به اسم یوج که کار بینام را زد، از این به بعدش رو بشنوید خیلی با اون مچتر هم هستن.
در مورد بیدانه داشتی صحبت میکردی؟
چی گفتم؟ تمام شد دیگه. چی بگم؟ اوکی شده بود دیگه. آره نوید آلبا گفتی، نوید آلبا که جواب دادم دیگه.
نه فکرم مثلا چیز در مورد فضاش صحبت میکردی و اینا.
فضاش که میگم من بی فیلتر آوردم خودمو همه جا، یعنی همه جا، همین جا هم الان بی فیلترم، فیلترامو گذاشتم خونه، بذارم کثیف بدم بچه‌ها تمیز.
خب حالا از بس بی‌دانودی فاصله بگیریم، یه مسئله‌ای که همیشه حالا خیلی تعداد خیلی زیادی است منتقدین تو دستمایه انتقاد میکنن از تو، بس اینه که خب موئر از طریق دوستیش با یاسر بختیاری به این جایگاهی که الان داره رسید و قطعا شنیدی این دست انتقادات تو که خیلی ها میان میگن که آقا موئر مثلا سبک جانی که داره میخونه نه مثلا فلان نیست، ولی به نظر من اگه مثلا یاسر نبود شاید به اینجا نمیرسید. در مورد میخوای توضیح بدی اصلا قبول داری این قضیه رو؟ خودت واکنشه در برابر این دست صحبت ها چی بوده تا الان؟
ببین اینکه از طریق یاسر من به این مارکت معرفی شدم، خب تا یه حد زیادی، خب اون موقع نمیدونم یادت هم بحث بیت دانلودی به قبل، خب من کار میکردم و مدیا با هم بدرفتاری میکردن، مردم اصلا نمیدیدن که بخوان قضاوت بکنن، چون متاسفانه اون رسانه های ما هم خیلی سلیقه‌ای و موردی کار میکنن. اون موقع که اصلا هیچی
دوگم بوده،
اصلا وحشتناک دوگم بوده، نمیذاشتن کار کنی. این که اون موقع من داشتم کار میکردم خب، و ولی تأثیری که یاس و یاسر رو زندگی من گذاشته چیزی ماورای قسمت مثلا رپ و نمیدونم نشون دادن من به مردم و ایناست. ببین انسان بزرگیه، خب تو در کنار یک انسان بزرگ قطعا بزرگ میشی، خب فکرت بزرگ میشه، اصلا خیلی چیزا رو من ازش یاد گرفتم. حالا مردم دارن فاینال خروجی رو میبینن، ولی اینم بگم بسیار آدم سخت گیر و بسیار آدم سختیه. اگر نبود مثل بقیه رپرها پر از همکاری با رپرها بود. یعنی آدم نیستش که بشه راحت مثلا متقاعدش کرد که اینکه آقا من رپره مثلا باحالیم بیا به منو پروموت کن. خب اگه بود خیلی ها رو میکرد. مثلا یادمه که بچه های تیک تاک این کار رو باشون کرد.
بله.
خب بعد شدن تیک تاک دیگه،
موقع رجز
آره این کار رو کرد باشون و به صورت مستقیم تازه. حالا بر من که حالا به صورت مدیایی بود و بعدها حالا تبدیل شد به این کار بنانف و حالا در آینده هم مطمئنن کارهای خوبی رو با همدیگه داریم انجام میدیم. ولی منظور این که چرا بگین ردش کنم، خیلی هم خوب است، باعث افتخارمه. اوکیه. حالا این اگه چیز بدی از نظر مردم من دیگه برن خودشون اصلاح کن خودشون. انتقاد نمیتونم بکنم به این قضیه. من هنرمند بودم از نظر یک آرتیستی که خیلی بزرگه، حال کرده، حالا دست رفاقت به که حال کرده آقا اینو پروموت کنه. بعدا هم نشستیم به این فکر کردیم آقا فریاس را بندازیم بکنیم. خیلی
فریاس هم بپرسیم
خیلی مثلا. آره خیلی فکر خوبی هم بود، خب فکر بزرگی هم هست. حالا در آینده من راجبش خیلی حرف نزنم، تو واقعا بهتره بذار خودش حرفاشو بزنه. یعنی الان من بیام بگم آی ما چنان آی چنین،
خودش هم در مورد فریاس صحبت نکرد، همینجوری آره. همین تیرمون که نشست صحبت نکرد.
آره آخه نکنیم بهتره، میدونی باید خودش راجبش حرفاشو بزنه.
فقط من سوال کوتاه بپرسم، فریاس قراره استعدادهایی رو معرفی بکنه به زودی؟
فریاس قراره استعدادهایی رو معرفی بکنه به زودی زود.
خب فردا میاد.
همین الان هستن. یعنی در حال آماده سازی ان برای اینکه
فقط با روش مناسبی پروموت بشه.
روش مناسبش ما باید هی بشینیم سواک سنگ کنیم که اتفاقی که بر من بدبخت افتاد. ولی اوکیه، یعنی میخواییم کار بکنیم صد درصد.
خب موهر توی رزومه کاریش تا همین امروز که اخیراً هم یه اتفاق پیش اومد، اختلاف های دنباله داری داشتی با سایر آرتیست ها.
بله.
حالا فکر میکنم به خاطر همون بدون فیلتر بودنته که این اتفاق افتاده. ولی خب اگه بخوایم گزیده ای بهشون نگاه بکنیم، با بچه های تیک تاک مقطعی که فکر کنم الان هیچ کس یادش نیست این قضیه،
آره خیلی قدیمی از اون فیسبوک،
من سکوت کنم.
و بعد با اعضای گروه ملتفت، حالا بیشتر علی قاف و اشکان فردایی. و بیشتر من یادمه که توی یکی از ترکات داستان درباره این بود که کسایی که ترویج مواد مخدر میکنن، که بعدش حاشیه‌های زیادی به وجود اومد تا این انتها که دوباره همون بحث قدیم چند سال پیش با بچه های زدبازی به وجود اومد.
بچه های زدبازی رو که نه، من اصلا خودم در جایگاهی نمیدونم که با اسم زدبازی بخوام مثلا کلکل بکنم یه بار، چون بالاخره قابل احترام، من خیلی زحمت کشیدم برای این مارکت، حالا کچ کشیدن یا صاف کشیدن، زحمت رو کشیدن، وقت گذاشتن، بیمه نه کار تولید کردن. ما اگه قرار مثلا راجع به مثلا چه میدونم یه ما شاغال صحبت کنیم، بشینیم از اون برنامه رو عوض کنیم یک ساعت از زیر زمین تا برسیم به یه اون شادم چیز.
شنوندگان یک ساعت زیر زمین، ما هیچ جهتی نسبت به این داستان نداریم.
نه آخه ببینیم اصلا اسمی نباید بیاری وقتی من داشتم، مگر اینکه من بگم
چون چون من دیدم که خب ما این بحث رو برات باز میذاریم که بی پرده اینجا صحبت بکنیم. و بی پرده هم قطعا پخش
می‌کنیم. من اصلا بی پرده حرف میزنم، من همیشه بی پرده.
امتیاز اینجوریه که ما بی پرده داستان پخش
می‌کنیم. مرسی. اون ماجرای درگیری تو و علیرضای جیجی به نهایتاً به جای منتهی نشد. یه دیس خیلی، حالا من به عنوان منتقد که اینم مقالم دربارش نوشتم و خود منم فوش خوردم، من خودم درباره اون مطلب، درباره اون ترک مقاله نوشتم و فوش خوردم از طرفدار جیجی که نمیدونم چرا. اون دیس پخش شد، توی فیو استایل پخش کردی و قضیه همینجا به اتمام.
کاش کن کارم نمیکردم. حالا ببین اصلا بحث این داستانا، بحث اختلاف، ببین مشکل من با ایدئولوژی این پسره، با ایدئولوژی این رفقاش، این نیستش که مثلا بخواد بچگانه مطرح بشه و بچگانه هم حل بشه. شما فکر میکنین به جایی نرسیده، من تا به جایی نرسونمش اصلا از این بازی نمیرم بیرون. من باید اینو به یه جایی برسونم.
یعنی ادامه دار
که نیست، مثلا من بخوام اون مثلا دایرکت به من میده، بعد من دایرکتشو کار ندارم، اون اسکرین شات میگیره از دایرکت میده بیرون، یه آدم اچلفتی اصلا.
چشمکم براش نفرستادی هرس بخوره.
شاید یه چیزی بهش گفتم از دایرکت پاکش کرده بود. ولی خب نه، منظورم که اصلا ببین بحث میدونی چیه، من میام خودت باش من میام پشت میکروفون، خب میام میگم اینجوری میکنم، من دوتا بور، دوتا سیاه، دوتا فلان و دوتا بعد از این که اینا برن میان و متافور میسازم راجع به این که چه کارهای جنسی من با اینا میکنم و من اینا پاره میکنم، اینا رو من میدوزم به تخت. اول که تو خود دوختنی، خود دوخته شده، این حالا کاری به این کار نداره. دوم که پسر خوب، تو یه خانومی، یه دوست دختری داری که اصلا از وجنات معلومه که اینجوری کنه، یعنی ابرو رو ببره، ببخش شما نمیدونم، ابرو رو ببره بالا، تو دو سه تا نم پس میدی. خب بعد تو داری هی مارکت میکنی که این بنده خدا رو ببری رستورانای مختلف بچرخونی، مثلا عکس بگیری فلان. خب تو که داری این احترامو میذاری، همین احترامو به یک شخص داری میذاری، بیا بقیه زنان سرزمینه، اصلا بقیه زن سرزمین کجاست؟ بقیه زنان کره زمینم بذار دیگه، خودت باش. بحث من اینه، آقای فلانی که میای میگی نمیدونم دود و مود و فلان و بیساره اینا، تو خودت اگرم بکشی فرهنگ خانوادت و اینا یه جوریه، دوز دستته. من نمیگم، نمیگم بکش، نمیگم نکش، دوز دستته، اوور نمیزنی، هنوز داری زندگی میکنی، ولی داری منتقل میکنی به جامعه که بیرون هیچکی نداره. پسره او دوزش دستش نیست، اون بچه که تو یاسوج داره این آهنگو میشنوه میره از پارک معلم میگیره زندگیشو نابود میکنه. بحث من اینه، نمیگم نگو، نکن، نخور، نکش، فلان.
تو خودت هم داری اصلا اینا رو تو ترکات، یعنی که سیتیزن فضا رو اصلا
من... خب نه من بلی. میگم تو لنگ دادین، من تو سیتیزن فضا هم، تو با گلت پیکنیکی، من سیتیزن فضا هم، یه هم چیزی یادم نمیاد، میگم تو با گل کشیدن پیکنیکی میای بالا، من خودم اون بالا دارم زندگی کنم، چون من رو ابر نمیام. من اگرم به جایگاهی میخوام برسم یا عمیق بشم با چیز کاذبی نمیام، نمیکنم هم. اصلا دوستم ندارم بکنم، میدونی اصلا چجوری باید بگم، تو سن پایین نمیگم تجربهش نکردم، کردم، یه جوری هم کردم که اگه همین دوستانی که الان سلطانش هم میشستن با اون سن من میفهمین سلطان ما کی بوده، ولی اینو ترویج نکردم، الان بهم نمیسازه، میدونی حال نمیکنم دیگه، ذهنم بهم اینو دستور میده که آقا نکن این کارو. خب چرا؟ چون آینده داری. آینده رو من نمیخوام یادم تنبل تنپرور باشم که تو ذهن شبو میشه رئیس یه جایی، صبح که بلند میشه رعیت یه جایی هم نشده. نمیخوام این اتفاق برام بیفته، بس بلند شم زندگی واقعی دارم قدم میدم. و اینا این مشکل من با این بنده های خدا اینه. یعنی این نیستش که آقا تو بدی، ایول، ولی یه چیزیو بیا پروموت کن که خودت باشی، حداقلش
واقعی باش.
حالا الان مثلا بگی من کوکائینم، نمیدونم فلان میکشم، این کارو میکنم، اون کارو میکنم، خب بکن، به چپم که میکنی، خب به همه، با همه هم بگو، با همه هم این کارو بکن، بکن، ولی واقعیه، واقعی داری این کار میکنی؟ یا میای میگی ما اجرا فلان، خب بابا منم میتونم به خدا قسم 6 تا ترک هیت بدم بیرون، بعد برم روی استیجی که قبل شهرام شپره و ساسی مانکن پلی میکنه، آخر شب بیام اون بالا 4 تا آهنگم من بخونم که پولی هم بردم. خب اون که کنسرت نیست، با من برای وچه رپ فارسی ارزش قائلم. نه من ارزش
تا الان تا دیگه تو کلاب میخونم،
همون کلاب میدونه. خب میگم کلاب ملاب رفتن و اینا، من به عنوان یوزرم نمیرم تو کلاب، چی کاری آقا آدم باشه برم اونجا دی آخر اصلا یکی مثلا بیا، آقا نیستم من. بعد اونم چه میدونم هموطان من خارج از کشور اومدن اونجا عفونت های ذهنیشون رو خالی کنن تو کلاب، نیومدن اثر ببینن، من اثر میخوام بذارم روی سری آدم، بس جای اثر گذاشتن اونجا نیست. رپ فارسی همون جوری که گفتم زود رسید به این جوجه ترپی های آمریکا. خب اون موقع اونا اومدن از توپاک شروع کردن، چیا گفتن، چیا کردن، و اگر لیل وینم اومد اونجا مانی مانی کرد و پول ریخ هوا، خب بس من اینه، اگه این کارو کرد، اگر اومد لخدا رو آورد سفیدا رو چرخون دورش، واقعا نه اینکه الکی فقط بگه، به خاطر این بود که پدر بزرگش تو اون کشور برده بود. این داشت عقده های الانش رو خالی میکرد. تو میخوای چیکار کنی؟ تو میگی من فلانم، دختربازم، فلان. خب اگه اینجوری باشه گربه محل ما حتی خیلی بالتر، چون سه تا کوچه پایین تر، سه تا کوچه بالاتر همه ما دار زده. آخه این که نشد که آخه
تو تا الان با اختلاف سریع ترین آرتیست بودی که پشت میکروفون نشستی.
من عذر میخوام اگر
نه خیلی خوبه،
دارم
فحیلت بگم، این یکی از انتقاداتی بود که همیشه به من و علی میرسیده،
مهماتون
سریع نیستن، بعد شما هم ترویجشون نمیکنید که سریع باشن. این خیلی خوبه،
ببخشید
دیگه. این تا اینجا میخوام حالا تو پرانتز به اینجا برسم که تو در مورد ملتفت صحبت نکردی.
ملتفت رو صحبت میکنم، چرا نکنم؟
خب صحبت کن، اگه صحبت نکردی اینو وصلش کنم.
آره که قرار بود منتشر کنی،
بذار داستان اینجوری بگم.
دیسترک اصلا مال ملتفت نبود، خب دیسترک مال یکی از دوستان دوست من بود، خب نمیگم اسمشونو که اصلا اینجا شاید راضی نباشن. این دوستم برگشت گفتش که داداش به خاطر من این کارو پخش نکن، و من قبلش یه جنگی هم با بچه های ملتفت کردن، همه فکر کردن که من میخوام این کار بکنم، بعد کنسل کردم. چیزی
پستی که گذاشتم تاثیر داشت؟ من تو خودت پست من پست گذاشتم که حرفامو تو موزیک میذارم.
آره بحث ملتفتی هم یه بحث کوچولویی با مثلا علینا علیقاف و اینا انجام دادیم، اون اصلا به جای نرسید، نمیرسم. هر زبونمون یکی نیست که بخوام با هم دیگه صحبت بکنیم. اون چینی جواب منو میده، من ژاپنی با من خیلی جور در نمیاد، ولی اوکیه، یعنی اونم قابل احترامن. خب این که سیاستاشون یه ذره خارجه، من میدونی این داستان اونا اینجوریان ماها اونجوریم اینا اونجوری، این بازی تفکیک شد، شدیم ایالات متحده رپ فارسی از بچه ملتفه. من تنها ایرادی که از اینا میگیرم اینه بابا همه رو کردیم تو قوطی، ما اینجاییم شما اونجا باشین، ما با هم قاطی. بابا بی خیال، باید ما این کارا رو خیلی زودتر از این با هم دیگه پیمان و همبستگی داشتیم که سردسته ها نذارن که بچه‌هایی که حالا اومدن دارن فعالیت میکنن شرق و غرب و شمال جنوب بزنن، هیچ کی به هدف نزنه.
خب میدونی من یادم اون موقعی که زمزمه های انتشار ترک تو بود و به قول خودت خیلی فکر کرده که ترک برای علی قافه، دوره یک مسئله که خیلی نمود داشت توی مخاطبا، میگفتن که آقا مثلا علی قافه ترکی داده که توش از یاس انتقاد کرده.
آره.
چرا مهر وارد این بازی مدرسه؟
علی قافه اولا یه ترک نداده از یاس. آره. موقع... علی قافه هر موقع خونده از یاس انتقاد کرده.
توی ورس یه تیچر حداقل اومده.
اگه چی؟ حالا منم میتونم این کارو بکنم.
گفتن که آقا خب این مسئله بین دو آرتیست دیگه است. چرا الان مهر وارد این داستان شد؟
آها آها، چرا نخود آش شده؟
اینو من واقعا میشنیدم که آقا دو نفر دیگه با هم به اختلاف خوردن، یکی دیگه مثلا نفر به قول تو دیس کرده.
ببین اولا که خب یاسر خودش جواب بچه‌ها رو داد. حالا نه اون همه رو به نظرم توی کار سرکوب.
آره.
اولین باری بود که جواب داد، منم خودم داشتم میدونی به هر در میزنم که آقا این کار بکن، آقا اینه باید جوابشون رو ببینم. من عصبی میشم، میدونی چرا عصبی میشم؟ رفاقت من و یاسر رفاقت رپی نیست که تحت یک داستانهای رپی باشه.
آره.
رفاقت من اینجوری اون برادر بزرگی، مثلا تو الان برادر داری، تو بیرون یکی میاد یه انگولک میکنه نگاهش میکنه، میگی داداش چیکار کنم اینا، میگی هیچ، بابا رفت دیگه. بار دوم میاد انگولک میگم داداش این داره میره رو مخ من، خب داره به داداش بزرگ من.
رو بحث و محبتی که رو خود
محبت برادرانه است. میگم مثلا یو به یه جایی رسیدم گفتم بابا خفه شد دیگه، یاسی ول کن دیگه.
گفتی همینو بهش؟
من مثلا به دوستاش خیلی گفتم ولی به خودش نتونستم، چون میگم وقت نداره.
میتونی کاری بکنی با برنامه رو جمع کنی؟
نه نمیتونم دیگه. نه از رو که من نمیخوام خیلی به حاشیه برسم، خیلی میخوام سوالات رو درست جواب بدم، راستش بدون فیلتر میخوام جواب بدم. سیاستی نداریم این
مثلا. نه خیلی
چاکر.
ما از همه این مسائل گذشتیم. رپ فارسی توی این سالا به دو دسته مینستریم و اندرگراند داره تقسیم میشه.
بله.
فکر کنم 3-4 ساله.
بله. آره.
خودتو مینستریم میدونی یا اندرگراند؟
من میخوام دسته ها رو خراب کنم، یه دسته جدیدی درست کنم که مینستریمه که اندرگراند هم دوستش دارن، اندرگراند هم که مینستریم هم دوستش دارن.
همین بحثو خیلی داشتیم که اصلا این تقسیم بندی تو رپ فارسی جواب نمیده.
جواب نداده دیگه، منم میخوام بشکنم اینجوری تو کار خودم. حالا نمیدونم چقدر میتونم موفق باشم ولی سعیم میکنم.
همیشه تلاش کردی که اون بعد کاراکتری من سینما بین این مثلا بگی.
آره آره. ببین اون پاپولار بودن یا اون مخاطب زیادی که میخوان به این قضیه نگاه. چرا لبخند زدی؟
داستان داشت کلامی که استفاده کردی پاپولار داشت که کلام همیشه که من تو مصاحبه ها همیشه بچه‌ها ایراد میگیرن که چرا اینو داری میگی، چرا
ببخشید تو این غربی‌ها عوضی خیلی نفوذ کردن تو فرهنگ فارسی. ببین اینکه یه طرفدار زیادی رو بتونی برای خودت نگهداری اتفاق بدی نیست، ولی به شرطی اتفاق بدی نیست که بتونی اون طرفدارهای زیاد رو یه جورایی فرهنگشون هم تحت تاثیر قرار بدی. نه که فقط بشنوند که یه غری بدن، حالا غرم بدن اشکال نداره، منظورم که فقط نشنوند که یه فانی داشته باشن، یه ذره حتی تو دل اون دنسه بتونی یه چیز ریز فرهنگی، حالا نه اینکه خیلی مثلا فاز اینو بگیری که بخوای حتما همه چی رو مثبت بکنی یا تاثیر مثبت، نه یه ذره مثلا، چون ما احتیاج داریم متاسفانه.
احساس می‌کنم این حرفی که زدی ربط داره به اون جمله‌ای که ابتدای مصاحبه گفتی که آقا من موسیقی رو ژانری نمی‌بینم.
آره.
این دوست
آره.
دارم تو همه زمانیاش فعالیت کنم.
آره آره خیلی، من واقعا اگر عمرم قد بده تک تک این سبک رو میرم.
خب تو یکی از هنرمندایی هستی که حالا متاسفانه بگیم معدود هنرمندایی هستی که تحصیلات خیلی درجه یک داری و خیلی از افرادی هستن که الان وقتی وارد رپ فارسی میشن، حالا آرتیست جوانتر با این توجیه که من دارم رپ کار میکنم و رپ نمیتونه همسنخیتی داشته باشه مثلا با تحصیلات، میان در دانشگاه رو بیخیال میشن میان سمت موسیقی. تو به عنوان کسی که تونستی این دوتا رو در کنار همدیگه بیاری بالا، میخوام صحبت بکنی با آرتیست ها یا حالا شنونده هایی که معمولا به ضد این قضیه جبهه میگیرن.
درسته. ببین، من تحصیلات آکادمیک و تحصیلات دانشگاهی رو از باسواد بودن جدا میدونم. خیلی از آکادمیک ها هستن، کسایی هستن که دانشگاه تحصیل کردن خیلی بیسوادن. من میگم زندگی، فرمت زندگی رو میتونی بر این پایه و اساس بچینی که همه چی رو به دید مطالعه ببینی، همه چی رو به دید یادگیری نگاه بکنی. خیلی میتونه کمک بکنه به اون ذهنت، به اون رفتاری که داریم. که اتفاقا میخوام بگم من شاید علاوه آکادمیک حالا یه کارایی کردم، ولی
چه مدرکی داری؟
نگیم دیگه، اصلا خیلی مهم نیستش.
من نوشتم تو بیوگرافی
شما بالاترین ریتو تصور بکنید. آره حالا ندارم، ولی شما اونو تصور بکن. ولی میخوام اینو بهت بگم که اون آکادمیک درست خوبه، ولی به این معنی هم نیستش که هر رپر با سوادی تحصیلات دانشگاهی داشته باشه. من خیلی از رپرها رو میبینم که خیلی با سوادن، خیلی از جهانبینی خیلی عجیب غریبی تو رپ فارسی برخوردارن، حالا شاید دانشگاه هم نرفته باشن. به این معنیه که مثلا یکیشون رز رو من مثلا واقعا کلامشو دوست دارم. هر جوری حساب میکنم، اینم چندین کتابی که شاید من باش دست و پنجه نرم کردم، از اون تعادلی که این توی اشعارش استفاده کرده توی یک راستان، یعنی موازی هم دیگه. خب این آدم باسوادی، قابل احترامه، خیلی هم من براش احترام زیادی قائلم. ولی خب این منظور حرفم اینه، به این معنی نیستش که حتما تو بری توی یک به اصطلاح هنر رو میتونی به قول معروف نوید داشتیم با هم صحبت میکردیم، به من گفتش که هنر میشه آدم از توی نمایش دیدن، یه تئاتر دیدن میشه آدم این اتفاق براش بخواه. راست میگه دیگه، چون به دید مطالعه داره نمایشه نگاه میکنه، شاید حوصله نکنه مثلا برای یه درسی که اونم خونده اتفاقا. منظورم اینه، میگم
مطالعه
که
مطالعه تجربی
دید انسان نسبت به زندگیش دید مطالعاتی باشه. حتی اگه میخواد یه چای درست بکنه، میبینه مثلا لیپتونه همجوری، برای مثال همجوری فل بداره دارم میگم، لیپتون در نه همجوری طلب بنزه تو آب بدن بنزه و نکنه این چاییه توی لیپتونه، این چیزی که این دورشه چیه، شاید یه سرچ اینترنتی بتونه اطلاعاتشو نسبت به همین یه موضوع به همین کوچیکی هم اضافه بکنه. خب این یه دیدیه که ما باید به مخاطبمون القا بکنیم. آقا همه چیو سریع باور نکن، همه چیو توی مطالب خیلی عجیب غریبی که مثلا به اصطلاح خیلی انسانی و عرفانیه رو نمیشه توی اینستاگرام پیدا کرد. نمیشه آقا، چون اصلا اونجا یه ویترینیه که درست شده فرهنگ ما رو نابود کنه. خیلی هم موفق بوده.
دقیقاً.
حتی اینی که گفتی شاید ربط هم داره به همون صحبت ابتدایی، گفتی آقا نظام آموزشی ما چیزی که لازمه رو بهمون ارائه نمیده.
اصلا نظام آموزشی که ما بهت بگم اصلا افتضاحه.
به همین قضیه.
ببین افتضاحه. یعنی من دارم این فیلم کنم اصلا من تو مدرسه، من توی کشور جنگ زده به دنیا اومدم. من متولد 67م. من جنگ یک سال بود تموم شد. این همون حسی رو من داشتم و خانواده من داشتن که الان یه بچه تو دمشق داره به دنیا میاد. خب و این به من خیلی ضربه زد و نظام آموزشی کشورم بیشتر از این به من ضربه زد. وقتی میخوام بهش نگاه بکنم، من اتفاقا بهتون گفتم شاید یه کاری براتون میخوام الان جاش اتفاقا به این اشاره بکنم. من یه آهنگی دارم به اسم میدلیست، بهش میگم که بهش میگم، یعنی به مخاطب میخوام بگم، میگم به دنیا اومدش تو میدل ایست، ناامنی رو تو شکم مادر تجربه کرد، یه جای امن بابا میگه نیست، بمب موشک زیر میز، ترس چشم میشه خیس، یاد گرفت همون بچگی باید راه بره روی تیغ تیز، مدرسه راه رویاشو سد کرد گفت ریاضی باس بشی بیست، صبح که هم سر صف خط کرد سوال نپرس بچه بنویس، برو سال بعد با سلام و صلوات داری رد میشی یعنی تجدیدی، دیوارو دید بین الان و هدفاش چرا درگیری داری هرز میری. حالا این یه قسمتشه. منظوری که من خیلی از هرزگی‌های این جامعه رو مؤثرش رو جامعه می‌بینم، روی کردی که با جامعه شده می‌بینم، عدم آموزش می‌بینم. من مثلا تو همین آهنگی دارم این یه تیکه هم خیلی جالبه بدونی، میگم که رسید به سن بلوغ صدا دورگه شده این خروس، تازه دید دخترها جدا شدن حتی تو اتوبوس. دلیل چیه؟ فرم بدنشون. هزار تا سوال تو سر میچرخه، فکر کردن نفهمه ولی اون میفهمه. شاخکا تیز، باورا لیز، فهمید لذت ماوراییست. کجا یاد گرفت؟ ارو فیلم پورنو ساخت اجنبی. راه راستو یاد ندادم بهش، فقط گفتم بپا کج نری. این دیگه نمونه بارزش. راجع به مسائل جنسی توی مدرسه ما چی میگن؟
هیچی. یه فصل
همیشه یه تابو خیلی بزرگه
که معلم میگه ببین خودتون بخونید.
فصل 13 کتاب علوم سوم دبیرستان.
خب چرت و پرت. چی هم گفت؟ مثلا یه جوری گفتش که من به این فکر کنم که یکی از رو هوا میاد میره تو شکم زن من مثلا در آینده. نه آقا عمم میره اون تو. حالا گوش کن این طرف دیگه. یه طرف دیگه شده چیش زشته، اینش زشته. من دارم خفه میکنم تو رو، ولی سیستم شده دهکده جهانی اون میتونه از اون سر دنیا تو رو کجبار بیاره و من نشستم تا تو کجبار بیای. خب نشین دیگه، الانم وقتشه. همین الان من دارم داشتم چیز به این فکر میکردم که دانشگاه یه درسی داره به اسم
تنظیم
خانواده. خب آقا ما رو اخراج کردن. به خدا من اخراج شدم. من سه ترم تنظیم خانواده، من درسای تخصصی من هیچ کدوم رد نشدم. تنظیم خانواده اصلا هست بهتون نشون میدم. سه بار من افتادم چون یه چیزی گفتم سر کلاس، یارو گفت آقای محترم، آقای محترم. گفتم آقا ببخشید من نامحترمی نکردم، قسمتی از داستانه. میدونی بس اینه، ما مشکل آموزشیمون شدیداً داره ضربه میزنه به جامعهمون. میگی فحاشی، من میگم فحاشی یک قسمت، یک جز از این اتفاقای بزرگیه که برای ما افتاده متاسفانه.
حالا گفتی تنظیم خانواده بی ربط شاد بشه، ولی در باطن داستان ربط داره به قضیه. شاید برای جالب باشه بدونی الان تنظیم خانواده توی دانشگاه اسمش عوض شده.
چه؟
روش تدریسش هم فرق کرده، کلاً دیگه یاد میده. چی یاد میده؟ روش‌های کنترل جمعیت.
آها،
یعنی کلاً ایدئولوژیش فرق کرد.
آها، یعنی باید جمعیت رو زیاد کنیم یا کم بکنیم؟
الان روش اینه که اصلا چجوری کنترل جمعیت کنیم، اصلا چجوری بچه دار نشی. دلیل این که آقا چرا نباید بچه داشت رو جامعه الان فلان بیست
داداش با. من که نمیتونم اصلا درکنم، ولی من تازگی فهمیدم که قراره که زیاد شیم.
فعلا که الان ایدئولوژی داستانه.
حالا بگذاریم،
حالا
بگذاریم. آقا نمیشه برای من بازش کنیم. من بدونم چی خرم چی بشه، کم چی بزیاد.
این روندی که داره ادامه پیدا میکنه، این قسمت آخر
ایشالله که این دوان نیست.
بعد مصاحبه در برش مفصل صحبت. بخش تصویر موزیک ویدیو توی رپ فارسی به شدت ضعیفه.
من ضعیف نیستم.
خب همون مثلا
می‌خوام همین بگم.
خب من جزء رپ فارسی هم دیگه.
به طور کلی اگه جمع ببندی،
به طور کلی خیلی ضعیفه.
خیلی
میتونم قبول کنم. خیلی کم داریم. بجز یک سری آرتیست معدود و محدود که تو یکی از همون آرتیست محدود.
خب اون یکیاشو میتونی بگی؟
تو مثلا از رضا مثال زدی اسمش رو.
یه دونه موزیک ویدیو داره.
رضا خودمون. خب چیه بعد ویدیوش؟
دیوار کلا یه موزیک ویدیو،
کل تاریخ دیوار یه موزیک ویدیو رسمی که اونم خودش روش صحبت می‌کنه.
خب شاید دوست داشتن بدن.
نه همه راضیه، همه راضیه.
آره دوستان فعالیت کنن نمیشه،
ولی نمیتونن.
خب نمیتونن به خاطر اینکه هزینه داره دیگه.
خب حالا می‌خوام به همین برسیم. آره. بحث اصلی اینه که به نظرت چقدر تاثیر داره بخش موزیک ویدیو توی
به نظر من تاثیر موزیک ویدیو به خاطر اینکه قوه چشمی، یعنی اون قوهی که بر اساس دیدن تحریک میشه موقعی که یارو داره میبینه، خیلی تاثیر موسیقی رو میتونه بالاتر ببره. ولی من ایدئولوژی خودم این دوتا رو جدا اصلا نمیبینم، دوتا هنرن که در خدمت همن برای اینکه یک اتفاق بهتری بیفته. خب الان تا حالا نیفتاده، چند تا علت داره از نظر من. علت اولش نداشتن پشتوانه مالی متاسفانه آرتیستای خوب یا بد یا لرچ، نبودن پشتوانه مالیه. چون تصویر برای چی خوب میشه؟ باید دوربین خوب بیاد دیگه. برای چی قشنگ میشه؟ باید کارگردان خوب بیاد دیگه. برای چی زیبا میشه؟ باید نویسنده خوب سناریوشو بنویسه. خب آیا اینا هوا میخورن داستان؟ خب نه دیگه، اینا پول میخوان، اینا برای امرار معاششون پول میخوان. کسی که دوربینه مثلا 500 میلیون تومانی داره و من رنتش میکنم، بابت یه روز رنتش یه رقمی از من میخواد، ولی این بچه‌ها متاسفانه توانایی پرداختشو ندارن. ما نمیتونیم ازشون زیاد خواه باشیم. چرا؟ چون همون شنونده اونقدری که باید درست حمایت نمیکنه آرتیستشو تا بتونه این بنده خدا به یه جای خوبی برسونه کارو. و خیلیامون هم ماها ایدئال گراییم، تا بهترین تصویر از همون بیرون راضی نمیشیم. خب برای همین شده یه ویدیو. به نظر من هیچ دلیل دیگه ای نداره، وگرنه مطمئنم همشون ذوق تصویری خیلی خوبی دارن، چون یه رپر تصویرای ذهنیشو تبدیل به شعر میکنه. مطمئنم که به بهترین نحو میتونن همشون کار بکنن. دلیلش فقط نبودن امکانات در وهله اول. در وهله دوم قضیه رسانه‌هان، رسانه‌هایی که به صورت محدود فقط رپ فارس، مثلا یه کانال رپ فارس داشته باشیم مثلا، یا یه مثلا یک درگاهی که فقط رپ فارس رو به بهترین نحو، نه اون کاری که الان بچه‌ها دارن میکنن، نه یه کاری که به بهترین شکل یا یک پشتوانه مالی. آره اونجوری هم مدیاش برای پخشش، رسانه‌اش برای پخشش، هم به اصطلاح علاوه مالی حمایت بشن. من مطمئنم کاری میکنیم که امریکایی شو نمیدونم فرانسوی شو ایکس و ایگرگش نمیتونن بکنن. مطمئنم
قطعا همینطوره.
خب بیام یه سر دور بزنیم رزومه کاری تو. یه همکاری داری با یاسر؟
بله.
به نام از بنده نافتا خط ساخت.
بله.
که این کارو ویدیو کلیپ کردین، حالا با خیلی بازده خوبی هم روبرو شد. یه صحبت کنیم در مورد حواشی که این ترک داشت. چی شد اصلا؟ چه اتفاقی افتاد؟ یه بازه ای بودش که وقتی اون ترک اومد، حالا خیلی جپگیری ها و جهتگیری ها اومده بود که حالا پیج تو پیج یاس.
بله.
حالا مرنوسی صحبت ها میکردن.
آره آره ببین، مردم ما خیلی تعصبی ان. رپ دوستا خیلی تعصبی ترن. یاس دوستا خیلی تعصبی هن. دیگه تعصب در تعصب به تمام سرن. بعد خب یاسر سالی یه موزیک داره ریلیز میکنه، پخش میکنه، یو با من این کارو کرد. من خب صدام اره برقیه دیگه، این روک فقط میاد که یه چیزی رو با داد بکوبه، نمیاد مثلا آرومت کنه، فقط میخواد یه چیزی رو بکوبه.
ترک لایت هم داری که
دارم، ولی خب سبکش این نیست. صدای من بیشتر تو این سبک باید اره برقی باشه. منتها خب این خب به مزاق خیلی خوش نیومد. یه سری هم من مطمئنم از روی حسادت این حرفا رو زدن.
یه بخش زیادی
چون حسادت برانگیز دیگه با یاس
خوندن. آره وقتی طرف میاد که آقا این فیت پولی بوده، یعنی اصلا رزومه کاری تو رو اصلا نگاه نکردی.
اصلا من میخوام اینو بگم. ببین اونی که میشناسه منو، یاسو میشناسه، آخه مگه مثلا من میام به داداش بزرگم بگم بیا این پولو به من،
همه دارم میگم این رزومه قبل اصلا مرور نکرده
واسه جیب اون یکیه تو خیلی از زمینهای پشت پرده، من بیام پول بدم که با من
آخه این حرف ما خیلی شنیده بودم این فیت پولی، حالا بیا توضیح بده که
اگه قرار بود که من پول بدم بابت خوندن با یاس، قطعا پولشو نداشتم. اینو بگم بهتر.
فکر کنم یه صحبت کاملا قانونی.
من واقعا میخواستم پول یاس رو بدم که باش بخونم، نداشتم.
چند حق فیت یاس؟
واقعا رقمی اگه بخوام براتون مثلا بگم که در شأن و در خور شخصیت و زحماتی که کشیده باشه، به نظر من یه چیزی باشه $1,000,000.
دلار الان
دلار دولتی دیگه،
ارز 4200. امیدوارم 4200 مونده باشه تا
الان. دلار چنده؟
برنامه
پر. الان که داریم این برنامه رو ضبط میکنیم 11,000 تومان.
11,000 تومان و یه میلیون و 200,000. دیدی یارو مثلا من آقا منیجرم، اگه اینجوری داره میره بالا، ما هم قیمتا رو بریم بالا دیگه، همه دارم میرم بالا.
بعد این برنامه یکی جدی پیدا میشه، یه میلیون دلار پول
حق فیت یا
ایشالا که پیدا شه. آره
خب سهم ما فراموش.
چرا آقا
برسیم به سوال های نمایی. رپ کن های مورد علاقت.
ای بابا الان من هرچی بگم دوباره مثلا میگی چرا نمیگی. من اول که رپکان مورد علاقم باید یک شخصیتی داشته باشه که بشه شخص مورد علاقم، به خاطر اینکه رپره نمیتونم خیلی دوستش داشته باشم صرفا. خیلی از رپرامون هستن که رپشون خوبه ولی شخصیتشون تعریفی نداره، من حال نمی کنم. باید یه پکیج بشه، بگم یاس، میگم بیا این دوباره رفت تو پاچه خاری و فال. بگم چی بگم؟ هیچی نگم. ولی مثلا کیا رو دنبال میکنم این جذاب برام.
بذار اینجوری سوال مطرح کنیم، به نظرت یک موسیقی که تو باید طرفدارش باشی و گوشش بدی که به عنوان تو خوب باشه، چه معیارهایی باید داشته باشه؟
باید از لحاظ تنظیمی استانداردش خیلی از اتمسفر و فضاش باید خیلی من تحت تاثیر قرار بده، شاعرش باید درک کرده باشه که چیو میخواد به من برسونه و صداش باید صدای استاندارد خوبی و پخته و با تجربه باشه و من چون خودم رپر تکنیکی هستم دنبال تکنیک میگردم. یعنی من یکی بیاد اینجا برام دکلمه بکنه و چرشم خیلی خفن باشه بگن رپر خوبی، از نظر من نیست. من از نظر من باید رپ یه تکنیک، یه فلو، یه رایم، جریان، یه قافیه‌ای داشته باشه. خب چون برنامه‌تون صوتیه ساب تایتل نداره زیرنویس، من خودم ولی داستان اینه که من اگه بخوام اسم بیارم از دوستانی که نسل یک این بازیان، و من یاسو گوش میکردم و میکنم و از اون طرف مهرادو گوش میکنم که خیلی بهش احترام قائلم. اینا کسایی هستن که من واقعا گوش میکنم بهش.
یه چیزی الان تو ذهن خودم اومد، حتی مکنشتم سوالا رو با هم فکر میکردیم زیاد تو ذهنم نبود، الان یهو به ذهنم رسید. تو یه لوگو اختصاصی داری برای کاراکتره و اونو همیشه استفاده میکنی.
درسته.
بعد این لوگو حتی مقطعی که خیلی مد شده بود فضای تفسیرهای عجیب غریب از موزیکا، گریبانگیر تو هم گرفت که آقا طرف تک شاخ داره میذاره نمیدونم فلان، بابا این گوزنه اصلا
میگفت بوز. یکی بهم گفت این بوزه و فراماسونره، گفتم تو خونتون شما ماهواره دارین یا نه؟ گفت آره. گفتم نشا جغرافیک دارین یا نه؟ گفت آره. گفتم بزن نگاه کن ببین بوز اصلا چیز خود چی بگم بگم برو تو گوگل هم سرچ کن که درسا اینقدر گشادی نمیری این کارو بکنی.
در مورد این لوگو اصلا قضیه چی دوست داشتی صحبت بکنی؟
ببین لوگو خیلی داستانش پیچیده و طولانیه، تیتروار شاید بتونم یه چیزایی بگم. ببین من توی خانواده‌ای به دنیا اومدم خیلی همه چی اوکی بود اینا. من 4-5 سالم که شد همه چی از بین رفت. خب بعد من یه چیزی، یه عروسکی و پدرم از خارج از کشور برام آورده بود که برای کریسمس بود که گوزن بود. بعد این با ما اومد. بعد یه سری حرفامو باش میزدم و یه سری چیز، بعد خواب میدیدم گوز شدم و این داستانا. بعد یه دیگه به این رسیدم که شاید بتونم اینجوری کودکیامو همیشه جلو چشمم داشته باشم که
هیچ
وقت نه الهام بخش، هیچ وقت یادم نره کجا اومدم. من برام مهمه، من دوباره خدا رو شکر تونستم زندگیمو جمع بکنم، خانواده‌ام هم همینطور با زحمت‌های خیلی زیادی از دوباره صفر رو تونستن به عدد قابل قبول برسونن. ولی خب که این عدد قابل قبول باعث شه که من خودم رو گم بکنم، فخر بفروشم، شاید اون گوزنه توی موسیقیم حداقل همیشه جلو چشم باشه.
متوجه شدم، فکر کنم یه توضیح جامع و کاملی درباره
نه خیلی کامل تره
چندین ساله داری
که لازمه شاید مثلا باید مخاطباشون سوال شده باشه در حال.
خب برنامه آینده چیه؟
بچه لحاظ کاری،
اونایی رو که آره کاری، اونایی که حالا خود فکر می‌کنی میتونی بشه.
آره کاری که ببین من در حال جمع کردن یک آلبومم.
خب یعنی دومین آلبوم؟
آره. ولی خب این آلبوم کلاً فلسفه‌اش با تمامی آلبوم‌هایی که چه تا حالا دیدم، چه تا حالا انجام شده فرق می‌کنه. و بهتر میدونم که اجراش کنم تا بفهمن، تا بخوام راجعش صحبت بکنم. ولی چون پروژه بسیار پیچیده‌ایه و تقریبا یه چیزی هلوش 60 تا 70 تا ترک رو شامل میشه، یه خیلی زمان
60 70 تا ترک
آره خیلی داره زمانگیر میشه. ولی خب اسمش رو که به اسم امزامه، اسمش رو حداقل تا خیلی کوچیک رسانه‌ای کردم. ولی خب بهتره که حالا جلد اولش داره آماده میشه.
چند تا جلد قراره؟
خیلی پیچیده است، الان میخوام بازش بکنم نکنم بهتره. ولی خب همینجوری بریم جلوتر خودتون متوجه میشین که من دارم چیکار رو انجام میدم.
دوست داری شخصی در مورد آدم بپرسم؟ دوست داری جواب نده؟ همکاری داری تو مجموعه؟
تو مجموعه هم آره همکاری دارم.
دیگه نمیپرسم با کی پس
بپرسیم به جواب بدم. خب من یکی از عمه‌هام خیلی سرش خوبه.
از منتظر همکاری مهر با همه گرامش
باشید. آره عمه‌ش من این پیجایی که دیدم با فونت زرد پوینت شست میدیدن
مهر با عمه‌ش میخواد بخونه. آره اتفاقا پیج عمه من میتونم اونجا تک کنم،
تک و فالوئر بگیره حتما
برای تبلیغات مثلا اکستنشن.
خیلی هم عالی. خب دیگه بگذاریم برنامه ادامه پیدا کنه،
من برم خونه دیگه.
خب آقا بریم سراغ حرف آخر.
چاکر
به عنوان صحبت آخر، اگه حرف مخاطب یک صد وزیر زمین داری
به عنوان حرف آخر، حرف آخر این برنامه همه دیگه انشالله، یا نرم بیرون موتور بزنم ببینم حرف آخرم شد. به عنوان حرف آخر این برنامه میتونم اینو بگم که اولا خیلی دمتون گرم که این فضا رو گذاشتین من یه ذره حرف بزنم، خیلی بیشتر از یه ذره حرف بزنم، ولی دمتون گرم که گذاشتین خودم باشم، این خیلی رسانه با ارزشیه برای من. بعدم فوشارم بوب بوب بذارید،
شاید همونم نذارید
من خیلی فرمان، ولی مرسی که این کارا رو میکنین، دمتون گرم. و از یه طرف دیگه مرسی از اون عده از شنونده هایی که واقعا با شعورن و من دیدمشون، دمشون گرم، امیدوارم بتونن رو رفیقای بیشعورشون تاثیر بذارن.
حسرت یک جمله کاملا جدی رو به این برنامه گذاشت.
یه خدا همش جدی بود. طنزش کنیم آخه بهتر متوجه
میشن. ما دو فصل داریم برنامه منتشر میکنیم، همه میگن چرا مهمونتون صریح نیست. الان به قدر دو تا فصل به نظرم صراحت داشتیم، میریم برای هفت تا فصل بعدی دیگه صراحتی
ما را از تیغ انتقاد در آورد.
خدا رو شکر، خدا رو شکر. فقط یه چیزی هم به عنوان حرف آخر بگم، اگر رپ فارسی پیشرفتی نکرده از یک سالی به این ور هولد شده مونده، یعنی نرفته به اون جایی که باید بره، دلیل اصلیش مخاطبانش نیستن، فرهنگ بعد مخاطب ها هم نیست. آرتیست هایی که با احترام بسیار باد شدن و بعد گشاد شدن و بعد کار نکردن و بعد انداختن توپو تو حریف، تو زمین حریف که میشن مردم، یادشون باشه که همین مردم باعث شدن که شماها باد شین. ای کاش ظرفیت داشتیم، میگم داشتیم چون شاید خود منم توی زمین بی ظرفیتی کنم، که این مسیر رو به جایی که واقعا لایقشه نزدیک کنیم، بشیم حرف مردم. و اگر مطالبه ای داریم از قبیل مجوز، که اصلا برای من مسخره است این کلمه مجوز، ولی اگر میخوایم رسمی بشیم، یک مقدار رسمی فکر کنیم، رسمی عمل بکنیم و همه جا سعی نکنیم که خود واقعیمون رو ببریم توی خونه با زنمون و خود علکی و فیکمون رو ببریم پشت میکروفون، خود واقعیمون باشیم. من مطمئنم، روشنم، دلم روشنه، چشمم روشنه، آینده رو جوری میبینم که اگر به نسل ما هم قد نده، نسل بعدی که چشمشون الان به ماه، میتونن این بازی رو به یک قدرت خیلی خوبی داخل کشور اجرا بکنن. من اون روزو امیدوارم که ببینم به چشمم، و امیدوارم اگر خودم هم روی استیج نیستم و خودخواهی خودم رو تونستم کنترل کنم، به عنوان یک طرفدار بلیت یک کس دیگه ای رو بخرم و برم رپ خوندن فارسی، نه گفت آواز، نه هیچ چیز دیگه ای، رپ فارسی رو روی استیج ببینم، لذت ببرم و برم خونه. برای اون روز میتونیم هممون قدم برداریم. من یه سری برنامه های چندین و چند ساله دارم، مثل این سیاسی بعدم بهتون میگم.
بارای دادم به من،
بارای دادم به من، میتونید ببینید که هیچی نمیشه.
لطف کردیم و عزیز، خیلی لذت بردیم. ما بی صبرانه منتظر همکاری تو آلمونت هم هستیم.
خدا بخواد سری میاد.
آره مرسی، خدا نگهدار.
خدا شما خیلی چاکریم. خدا حافظ.
داری. ببن فک و بزن زنگ و به من گنگ و بسپر تزینه تا آخر به جن جنگ و کتش بدن گنج و دو دستی بد، ولی نمیبینم تو تصویرت، چون تو از اون گشده هایی که چه تن در کل در قابل بیفینی شده همه ضرباتم، قفیه تکراری ولی تگری نمیشی کلماتم، حملتم حولتش تلفاتم
نداریم اینه فوش بعد چند سلواتن. دوست داری کی باشم؟ فوسفورو میسوزونم، تکنیکا رو میپاچم، از مخت و صورتت تأسف بودنه. تو رپ فارس منم دست راست و موی دماغی، تکون بخور بیدارشم. امسال سال منه، کار منه، پا پلنه، آره بده، فازه انه، پاورمه که نمیرسیم.
خانم ها آقایون، یه برنامه خیلی متفاوت به نظرم گوش دادین.
من اولش گفتم برنامه متفاوته چون شما به شدت رو نگفتی، مثل اینکه خیلی متفاوت شد با.
یه برنامه به شدت متفاوت دیدین شنیدین، یعنی خیلی ازتون سپاسگزاریم. همچنان منتظر مهمانهای ویژه ما باشید.
بسیار ویژه قسمت بعدی میشه.
خیلی ازتون ممنونیم که گوش دادین. نظراتتون رو توی اینستاگرام یک ساعت با زیر زمین مراجع پخشش، یعنی آمیزه و هیپ تو رپ، بنویسین برامون، حالا دایرکت کنین، کامنت بذارین. واقعا برنامه رو گوش بدین. مرسی که حمایت میکنین. من واقعا آمار بازدیدهای برنامه رو حالا توی هر جایی که نگاه میکنم واقعا انرژی میگیرم برای قسمت بعدی. فکر کنم تا هم همینطوری بشه.
قطعا مرسی ازتون. واقعا لطف داریم به بنده و علی آلوان، عوامل برنامه و حالا آرتیست که دارن توی برنامه حضور پیدا میکنن. مرسی ازتون، لطف کردین.
خیلی چکریم. رپ جریان جدی بود چوسی توی بس به تو چه بچه بی سب کمین کوبیست توی فسه آرت تو مخی دوید روی مغزت. نه 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 رفتم زیر پرچم احدی. ار 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 نکن ما هرچی خفن بلدیم. چی میگی آخه عملی؟ خن 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 خبری نی بکش بیرون شما مادرزادی یقبی. گفتم پرچم جیگر نداره وایسه بغلم، لشون کردم چون از پای تقلن فاس دارن، ولی تا خواهی عملن معروف و محجوب و دیوونه یه سوراخ توی جای غلطن. نگو رپری دایی نمیگوجیم توی کتگوری، نگو فن که فناتم، فن تو هم فن گلی، قهوه ای با تر گلی حاجی فقط شنونده ای، قورتت میدم واسه کر خوری بگو کف باری. مافیا مؤدبن کت شلواری، تو کجا دشمن داری؟ همه رو به کشتن داری. تو تکو ترجمه کن پشت داشم زده، من با چشیدم تو سه بعضی وقتا پک زده، صفر کرده صد با آدم از همسال تو بگذره، بالا خوشم آره داشمه ولی الان بحثت کسوته. فقط جلو آینه شاخ دست به صابونن، لنگ خانومن رنگ زالوان، از بنگ داغونن تو فکر بامبولن، از درون خالتورن با موزیکان قر میدن دامبولن. پادراز چقدر شوخی نه دست به ساتورم، تو که شوتی هر روزت دیروز هالوتر، تکنیکام جنتیکیه تمومی نداره آزوغم، کاپرفیلد رپ فارسم صدام بزن جادوگر.